أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به این بود که آیا نماز استیجاری رو میشه به جماعت خوند یا نه. بس در دو مقام واقع میشه، یکی به لحاظ حکم شرعی، یکی به لحاظ انصراف اجاره. چون ممکنه به لحاظ حکم شرعی ما اشکال نکنیم، ولی بگیم اجاره بر نماز انصراف داره از اینکه این نماز رو با جماعت بخونیم، که ظاهر کلماتی است که از آقای زنجانی نقل شده که بعدن این رو بحث میکنه. به لحاظ حکم شرعی ما اشکال های بروجردی رو قبول کردیم که اطلاقی در ادله نماز جماعت که شامل جایی بشه که امام نماز استیجاری میخونه، یا حتی عرض کردیم مأموم نماز استیجاری میخونه، پیدا نکردیم. و لذا احتیاط اینه که نماز استیجاری رو با جماعت نخونن. ما دیروز خواستیم بگیم مقتضای اصل عملی جواز خواندن نماز استیجاری است با جماعت، تعین نماز فرادا خلاف اصالت البراءه است. برخی از دوستان تذکر دادن که ما اون مطلبی که دیروز گفتیم که مثلا دلیلی که میگه زیاده در رکوع مبطل نماز است، که اقتضا میکنه کسی که سر از رکوع برداره مجددن چون میبینه امام در رکوعه برگرده به رکوع و این مصداق زیاده در رکوع هست، این نمازش باطله. دیروز اینو مطرح کردیم، گفتیم اقتضاء من زاد فی صلاته فعلی العاده اینه که این مأموم اگر تبعا للامام برگرده به رکوع مجددن میشه من زاد فی صلاته فعلی العاده، و این کشف میکنه که این نماز باطله. فقط در نماز جماعتی که مشروع بودنش ثابته تخصیص خورده این من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. حالا دیروز ما گفتیم که اونی که عنوان مخصصه نماز جماعته، بله انصراف داره به نماز جماعت مشروع، و من شک میکنم که آیا امام که نیت نماز استیجاری میکنه این نماز جماعت ما مشروع است یا مشروع نیست. دیروز از کردیم میشه شبهه مصداقیه مخصص منفصل، دیگه به عموم من زاد فی صلاته فعلیه العاده نمیتونیم رجوع کنیم، ولذا دلیل بر بطلان این نماز نداریم. راه رو باز کردیم برای اینکه بشه به اصل براءت رجوع کرد و به این نماز اکتفا کرد. بعضی از دوستان تذکر دادن، تذکرشون هم به جا بود که ما قبلا این رو مطرح کرده بودیم و گفته بودیم که این ما از این اشکار رفعیت کردیم. چرا؟ برای این که اون عنوان مخصص که نداره که من زاد فی رکوعه تبعا للامام فی جماعت مشروعه فلا بأس. اگه اینجور بود بله ما نحنفی میشد شبهه مصداقیه مخصص منفصل. اما روایت این طوره: الرجل یرکع مع الامام یقتدی به ثم یرفع رأسه قبل الامام قال یعید رکوعه معه. خب این نداره که فی جماعت مشروع. شاید عنوان مخصص واقع جماعت مشروع باشه، نه عنوان جماعت مشروع. یعنی چی؟ یعنی شاید عنوان مخصص اینه: الرجل یرکع مع الامام فی صلاة الفریضة اليومیه. که شامل صلاة قضائیه عن الغیر نشه. یک وقت عنوان فی جماعت مشروع در مخصص اخذ میشه، ما نحن فی که شک داریم در مشروعیت جماعت چون امام نیت نماز استیجاری کرده، میشه شبهه مصداقی مخصص منفصل، نمیتونیم با آن رجوع کنیم. اما اگر این عنوان اخذ نشه، شاید اون عنوانی که روایت به اون منصرف است واقع جماعت مشروع است، نه عنوان جماعت مشروع. واقع جماعت مشروع شاید این باشه: در نماز ادائی، فی صلاة ادائیه. ما چه میدونیم؟ شاید عنوان مخصص منصرف باشه به فی صلاة ادائیه، اون وقت شک که در این که در نماز قضائیه اگر ما تبعیت کردیم از امام، دو رکوع به جا آوردیم، این خارج شده از منزاد یا خارج نشده، میشه شک در تخصیص زائد. و لذا با این بیان میگفتیم میشه ما به عموم منزاد فی صلاته فعل العاده تمسک کنیم برای اثبات مشروع نبودن این جماعتی که امام جماعت نماز استیجاری میخونه. حالا من اشکالی رو که قبلا مطرح کرده بودیم عرض میکنم که کلام دیروز ما ناقص نمونه، اما تفصیل بحث رو باید بگذاریم در بحث جماعت. لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. خب ولذا فعلا ما احتیاط میکنیم، اگه امام جماعتی نیت نماز استیجاری نکن، اگر مأمومی نماز استیجاری پشت سر امام نخون. بله، حالا نماز استیجاری عنوان مشیره، یعنی قضاء صلاة غیر. اطلاق من زاد فی صلاته فعل العاده، وقتی این فرض رو گرفت که اگر شما دو رکوع بکنی تبعا للامام این موجب بطلان نمازه، لوازم شمول این عموم اینه که پس این نماز فرادای شما جماعتش مشروع نیست. این لازمه این عمومه. لازم نیست شما مبتلا بشی به زیادت رکوع، مبتلا هم نشی، لازمی رو از این عموم من زاد فی صلاتی اول لازم کش کردیم که پس این جماعت مشروع نیست. حالا مطلب دیگر این بود که خب چه اشکال داره؟ به عنوان سوال مطرح می شد که امام جماعت نیت قضاء نماز احتیاطی بکنه، حالا یا نیت قضاء نماز احتیاطی خودش یا نیت قضاء نماز احتیاطی دیگران، ولو میدونه که مأموم دچار اشتباه میشه، او فکر میکنه جماعت مشروع است، بخاطر اینکه باور نمیکنه که شما جای دیگه نماز ظهر و عصر تو خوندی، به خاطر امرار معاش مجبوری تو دو اداره قبول کنی، امام جماعت باشی، نماز ظهر و عصر دومی رو به نیت قضاء احتیاطی نیت میکنی. اما اون مأموم که روحش خبر نداره از این حرفا، او اقتدا میکنه، عملا هم دو سوره رو ترک میکنه. گفتیم با مبنای آل خویی که در موسوعه جلد 17 صفحه 385 مطرح کرده اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه این امام جماعت چه کار کرده؟ مگه کاری کرده که شما شدی مشمول حدیث لا تعاد نسبت به ترک حمد و سوره؟ نماز شما که باطل نیست. اتفاقا باید برید یک لوح تقدیرم به این امام جماعت بدید که راحت ترین مأمومین رو از خوندن حمد و سوره، نمازشون هم که صحیحه. خب این رو ما دیروز بحث کردیم. مرحوم آقای خویی فرمود که بله، اگر میدونه این امام که این مأمومینش افرادی هستند که ولو به نحو علم اجمالی تدریجی بعضیاشون سر از رکوع که بر میدارن زودتر میبینن امام در رکوع بر میگردن به رکوع، اگه اینو امام جماعت علم داشته باشه دیگه جایز نیست این کار رو بکنه. همونطوری که اگر فاسق باشه دیگه جایز نیست بیاد نماز بخونه، چون با این کارش اون نمازی که دو رکوعه میشه باطل میشه و مستندش این فعل این امام جماعت میشه، تسبیب الی ترک الواجب واقعا، چون نماز اونها باطل. بعد آقای خویی فرمود که ممکنه کسی به چند تا روایت تمسک کنه که اطلاق بگه داره امامی جنوب بود نماز خوندن پشترش، اطلاق روایت میگه لا یعیدون، از خراسان تا کوفه نماز خوندن پشتر یک امام جماعتی، بعد فهمیدن یهودی بوده، امام فرمان لا یعیدون. حالا بعضیه که میگن مگه میشه تو این یک ماه سفر از خراسان تا کوفه یک بار پیش نیاد که یکی از این مأمومین دو رکوع بکنه به خاطر تبعیت امام؟ آقای خویی گفته که بله که پیش میاد، ما سالها پشت سر مرحوم عاشق علی قمی نماز جماعت خوندیم، یه بارم پیش نیومد که زیاده در رکوع بکنیم تبعاً للامام، یه بار پیش نیومد شک در رکعات بکنیم اعتماد کنیم به امام. خب عرض شد خدمتتون که ولی اطلاقش اگر باشه، خب آقای خویی فرموده که خب بگید اطلاق داره، وقت اطلاق لا یعیدون میگه لا یعیدون ولو زادو فر رکوع طبعا للامام، وقت تعارض میکنه با اطلاق من زاد فی صلاته فعلیه لعاده تساقط میکنن، بعد شما ممکنه بگید رجوع کنیم به اصل براءت از وجوب اعاده، ولی آقای خویی بعد فرموده که انصافا لا یعیدون اطلاق نداره. چرا؟ دلیلش جالبه، دلیلش اینه، فرموده که آخه این روایات که میگه لا یعیدون ناظر به این که نماز مأموم یک مشکلی دارد غیر فسق امام، غیر از جنوب بودن امام، غیر یهودی بودن امام، زایش که ناظر به اون مشکل آخر نیست. حالا ممکنه نماز مأموم یک مشکل آخری داشته باشه، در لباس نجس نماز خونده نسیانن، اونجا که نمیگه لا یعیدون، پس ناظر است فقط به این حیث این که امام جنوب بود امام یهودی بود ترک کردن اینها قرائت را، از این حیث میگه لا یعیدون. انصافا این فرمایش آقای خویی ناتمامه. آقا معلوم ناظر به اون مشکل مأموم فی حد نفسه نیست، اما اینجا که اضافه میکنه این مأموم رکوع را تبعا للامام، مشکل از کجا ناشی میشه؟ مشکل از جنوب بودن امام ناشی میشه. اگه امام حسابی بود، نه یهودی بود نه فاسق بود نه جنوب بود، خب من مشکل نداشتم، خب سهوا سر از رکوع برداشتم برگشتم به رکوع تبعا للامام، خب اینجا هم مشکل من از ناحیه این امام جماعته که جنوب بود فاسق بود یهودی بود، چرا اطلاق نداشته باشه لا یعیدون نسبت به این فرض؟ انصافا اطلاق داره. یعنی از یهودی دیگه نتونیم الغای خصوصیت بکنیم دیگه خیلی کم لطفیه دیگه، یهودی بود فرمود لا یعیدون دیگه. بله. خب اما این که آقای خویی فرمود که اگر اطلاق داشته باشه با منزاد فی صلاته فعل العاده تعارض میکنه. چرا تعارض کنه آقا؟ چرا تعارض کنه؟ شاید به قول آقای سیستانی آقای زنجانی اصلا مشروعیت جماعت به همینه که مأموم تخیل کنه صحت صلات امام را. این احتمالش که هست. حالا آقای سیستانی آقای زنجانی فتوا میدن میگن این جماعت ها صحیح بوده، شما قطعی نگید احتمالش که هست. خب اگر احتمال صحت باشه که اصلا زیاده صرف نمی کنه و به تبع یعنی ورود داره. دلیلی که میگه یرکع مع الامام دیگه این زیاده از وظیفه نیست، خود روایت میگه رکوع دوم بکن، ورود داره بر من زاده فی صلاته فعل العاده. ولذا اصلا تعارض نمی کنن. نتیجه این میشه که به اطلاق لا یعیدون ما تمسک کنیم، بگیم این نماز مأموم صحیحه، ولو بعدن بفهمه که امام فاسق بوده، بعدن بفهمه که امام نماز قضا احتیاطی خونده، ولو زیاده در رکوع کنه تبعاً. حالا آقای خویی یه چیزی فرموده، اینم جالبه. آقای خویی گفت همینی که تو فیلم بود بگو، فیلم سریال نساز برا ما. آقا همینی که در رکوع بود، در فیلم بود، امام جماعت بود، یهودی بود.
یهودی میشه
شبه شرف داره بر
انسان حمار بود.
بله خب آقای خویی مطلب دیگه فرموده، اونم عجیبه. فرموده که آقا شما میری نماز جماعت، شک میکنی این امام نماز قضا عن الغیب رو قصد کرده یا قضا یا نماز ادا رو قصد کرده، و شاید نماز قضا عن الغیب رو که قصد کرده احتیاطی است، قضای قطعی نیست که بشه اقتدا کنی. آقای خویی فرموده شک داری شما، حق نداری اقتدا کنی. میگن آقا اصالت الصحه جاری میکنیم در نماز امام. ایشون فرموده اصالت الصحه رو ما در اصول گفتیم در جایی جاری میشه که احراز کنید امر غیر را به اون فعل، شک کنید در این که واجد اجزا و شرایط. خب اگر این امام نماز قضا میخونه، احراز میکنید نماز قضایی که میخونه عمد داره؟ شاید احتیاطیه، عمد نداره. وقتی احراز نمیکنید عمد را، چیزی میخواید اصالت رو سرجاری کنید؟ نه احتیاط باید نماز عمد داشته باشه، احتیاط حالا به عنوان نماز باید احراز کنید عمد داره. خب بابا نمازشو ما هایی تصدیق کنی، احتیاطشو کنه ما هایی تصدیق کنی، احتیاط برو خونه خودش احتیاط کنه. میخوایی بگی این نمازش صحیحه، در نماز صحیح میخوام بهش اقتدا کنم، اصالت و صحت در صلات باید جاری کنی. آقای خویی میگه این صلات او کی میگه هم داره، شاید از ما به احتیاطه. حتی میدونی لازم فرمایش آقای خویی اینه، حتی اگر از خود امام میپرسی آقا شما نماز خودتو میخونی؟ میگه نه نماز قضاء مثلا مظفر الدین شاه رو میخونم. میگه که میگی آقا یقین داری مظفر الدین شاه نماز قضاء داشت؟ میگه حتما نماز قضاء داشت، اما شما با شک میکنی، میگه شاید نماز قضاء نداشته باشه. ما چه میدونیم؟ حق نداری اقتدا کنی، چون بازم میخوای اصالت رو سعجاری کنی دیگه. شاید او اشتباه میکنه، مظفر الدین شاه هیچ نماز قضا نداشت، می چی میدونی؟ خب اصالت و صحه اینجا جاری نمیشه. میگیم آی خویی شما ارجاع میدی به اصول، پاورقی هم آدرس میدن، به قول آقای زنجانی این آدرس ها هیچ اعتبار نداره، چون همینجوری یه متنی پیدا میکنن بدون تأمل آدرس میدن. اصلا شما تو اصول هم چیزی نگفتی، تو قاعده فراق که نسبت به فعل خودش انسان جاری میکنه آقای خویی زد و نقیز حرف زده. در اصول گفته باید احراز بشود امر، به فعل شک بشود در صحت عمل، قاعده فراق جاری است. اما اگر ما نماز خوندیم نمیدونیم قبل از وقت نماز خوندیم، که نمازمون باطل باشه، بعد از وقت نماز خوندیم که نمازمون صحیح باشه، اونجا در اصول جلد 3 صفحه 308 فرمودید که قاعده فراق جاری نمیشه، چون احراز امر نمی کنه قاعده فراق. بعد از احراز امر از خارج قاعده فراق میتونه جاری بشه که شما عملت واجد اجزا و شرائط بود. اینو در اصول فرموده. ولیکن در فقه هم ابتدا در موسوعه جلد 6 صفحه 126 همینو میفرمود، رسید به بحث نماز جلد 11 موسوعه صفحه 394 ناگهان انقلاب فکری در آی خوی ایجاد شد، فرمود که چه اشکالی داره، من شک میکنم قبل از وقت نماز خوندم یا بعد از وقت، چه اشکال داره قاعده فرازاری بشه؟ حتی اگه الانم شک دارم اذان ظهر گفتن یا نه، نماز اصلمو نمیخونم ولی قاعده فراز در نماز ظهر جاری میکنم، صریحا اینو میگم. بله این بحثیست. حالا منشأش انصراف، همونطور که مرحوم ناینی فرموده که احراز عم باید بشه و شک در صحت عمل، یا منشأش اونیست که آقای خویی گاهی تعبیر میکنه میگه قاعده فراق در جای جاری میشه که صورت عمل از یاد رفته باشه، نه اینکه صورت عمل رو میدونیم، اینکه صورت عمل رو میدونیم. مثلا من میدونم با این آب وضو گرفتم، با این مایع رفتم منزل فلانی با یک مایعی که اونجا بود وضو گرفتم، نمیدونم اون مایع آب بود یا آب نبود، آقای خویی گفته صورت عمل محفوظه، تو میتونی با اون، میدونی با اون مایع وضو گرفتی، شک داری در چیزی که ربطی به فعل تو نداره و اینه که اون مایع آب بود یا نبود، نماز خوندی به این سمت بعد شک کردی این سمت قبله بود یا نبود، اینجا قاعده فراق جاری نیست، چون صورت عملت محفوظه، صورت عملت تو که فراموش نکردی، یه وقت نمیدونی با این آب وضو گرفتی یا با این آب مضاف، یه وقت نمیدونی این طرف که قبله است نماز خوندی یا این طرف که پشت به قبله است، قاعده فراق جاری میشه. اما اگه میدونی با این مایع وضو گرفتی، میدونی رو به این سمت نماز خوندی، اما نمیدونی این مایع آب بود یا نبود، این سمت قبله بود یا نه، گفته صورت عمل محفوظه، شک فی ما قد مضا نمی کنی، شک فی ما قد مضا یعنی در اون عملی گذشتم شک کنم که چه جور بود. اینا رو آقای خویی در قاعده فراق مطرح کرده. یه پرانتزی باز کنم، آقای سیستانی هم در تقریرات قاعده فراق و تجاوز اینو فرمودن، فرمودن که احراز امر باید بشه در جریان قاعده فراق، ولی خب در فتواهاشون در تعلیقه عروه تا همون مثال شک در دخول وقت فرمودن قاعده فراق جاریه، با اینکه اونجا احراز امر نمی کنیم در هنگام نماز دیگه، چون شاید نماز ساعت 11 خوندم یا مثلا ساعت 12 خوندم نمیدونم اذان گفتن یا نگفتن، خب اون موقع امر رو احراز نمی کنم. یعنی فتواشون با بحث استدلالیشون آی سیستانی هم جور نمیاد، آی خویی که اصلا کلن اصولشون با فقهشون، فقهشون در یک جا با فقهشون در جای دیگه جور نمیومد. فقط یه اجمالا یه مطلبی هم بگم، خالی از فائده نیست انشاءالله. هی مثال میزنن، میگن آدم رفت غسل بکنه بعد شک بکنه جنوب بوده یا نه، موقع غسل شک نداشت، میتونه با این غسل نماز بخونه؟ هم آقای خویی نقض رو میکنه هم آقای سیستانی. خب معلومه نمیتونه، چون احراز امر به غسل جنابت نمیکنه. میگیم آقای خویی، آقای سیستانی، این کم لطفیه. شما مثال بزنید غسل کرده به خیال غسل جنابت، نمازم خونده، بعد از نماز قاعده فراغ در نمازش جاری میشه یا نه، اونو مثال بزنید. خب معلومه من هنوز نماز نخوندم، یه غسلی کردم به خیال اینکه جنوب بودم، وضوام نگرفتم دیگه. خب معلومه این مؤذنی. چرا؟ برای اینکه نماز باید یا عقیب غسلی باشه که اون غسل بعد از جنابته، یا باید عقیب وضوعی باشه که اون وضوع بعد از حدث اصغره. خب من الان موقعی که نماز میخونم احراز شرط نمیکنم، احراز میکنم یه غسلی کردم، اما شرط نماز غسل عقیب جنابته، نه جامع غسل صحیح ولو قاعده فراغ داشته باشه، نه. و ان کنتم جنوبن فتطهروا، شرط نماز غسل جنابت عقیب جنابته. خب اینو من احراز نمی کنم، بله. بعد از نماز اگر شک کنم تو نماز، چرا قاعده فراغ جاری نشه؟ اثبات نمی کند که این غسل تو عقیب جنابت بود، این اصل مثبته. و شرط نماز غسل جنابتی است که عقیب جنابته. و این کنتم جنوبن فتطهروا. حالا بگذاریم. خب آقای خویی، شما در قاعده فراغ و تجاوز فرمودید احراز امر، اونم که اصولتون با فقهتون اختلاف داشت، تو قاعده اصالت و صحه همچی چیزایی نفرمودید. بله یه مطلبی شما، حالا یه دلیل اینجا آوردید، سیره اغلا و متشرعه دلیل اصالت و صحه است و این دلیل لبیست در موارد شک که در امر که متوجه به غیر بشه قاعده اصالت و صحه جاری بشه خلاف قدر متعقن از سیره است. تو اصولم اینو نفرمودید، ولی یه مطلب دیگه فرمودید و اون اینه که فرمودید که ما باید صورت عمل اون غیر رو ندونیم. کلیش درسته دیگه. اگر من میدونم این آقا داره میگه مثلا تو نماز غیر المغضوب علیهم مثلا، من حالا مثلا نمیدونم، آقای سیستانی که میگه اب نداره، آقای زنجانی میگه اب نداره، بعضی ها گیر میدن، ما نمیدونیم آیا غیر المغضوبه درسته یا باید بگه غیر المغضوبی علیهم. خود عرب هم اختلاف دارن، عجم ها که دیگه هیچ، ما هم نمیدونیم، میریم نماز جماعت میگیم اصالت و صحه، نه اینجا جاری نیست اصالت و صحه، چون صورت عمل محفوظه. میدونم یا امام جماعت داره چی میگه، میگه قل هو الله احد، خیلی آدم خوبیه، تازگی از آذربایجان اومده اینجا ولی بسیار متقی، هنوز مختلط نشده با بعضیا که ایمانش ضعیف بشه. خب ولی خب چه کار کنیم؟ میگه قل هو الله اصالت و صحه میشه جاری کنیم؟ نه، چون من میدونم او چی میگه، نمیدونم اونی که میگه صحیحه یا نه. خب این که حرف خوبیه، اونو ما قبوله، باید صورت عمل او معلوم نباشه. ولذا آقای خویی مسئله مطرح کرده تو موسوعه جلد 25 صفحه 326 که ما یه آقای سیدیه یا حالا ظاهر سیادت، امامه مشکی دار، شال مشکی دار، اما نمیدونیم سیدیست فقیره فقیر نیست، میاد به ما میگه سهم سعادت به من میدی؟ میگم من که احراز نمی کنم تو سید فقیری، شاید نه سیدی نه فقیر، حالا فقرت رو ممکنه استصحاب کنم با والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تملكون شيئا مثلا. بله بله. ولی خب سیادت تو چه دور با استحساب و اینه که نمیتونم ثابت. بعضی ها تو جواهر هم از پیشنهاد کردن، گفتن این سهم سعادت رو به او بده، تو وکیل هستی از طرف من که اینو به یک سید فقیر بدی و یقین داری او به خودش میده، انصراف هم نداره، میگه به هر کسی که تشخیص میدی سید فقیره میتونیم. آه صابروان مطرح کرده تمایل داره به این که این اشکال نداره، خود صاحب جواهر تأمل کرده آخرش میگه فیه تأمله. آقای خوی گفته درسته تأمل داره، برای اینکه سیره محرز نیست در جایی که صورت عمل این آقا محفوظه، میدونم خودش برمیداره. خب من شک دارم اون سیده یا نه، من شک دارم اون فقیره یا نه، ولی میدونم این سهم ساده برای خودش برمیداره. اصالت و ساعت تو چی جاری کنه؟ صورت عملش محفوظه. اینم داره آقای خوی. اما ما گفتیم همینم، اینقدر سختگیری نکنید که الان یه آقایی امام جماعت شما یه ظرفی میارن براش تو همون محراب، خدا رحمت کنه آقا نجفی مرشی، فکر کنم قبل از اذان تورتی میذار، قبل از اذان صبح براش آب میآوردن وضو میگه. حالا شما شک کردید که این آب یا آب مضاف، وضوش با این مایعی که در این ظرف هست که محرزه، شک دارید این آب یا نه، نمیتونید اصالت و صحت جاری کنید، خارج از سیره است. آقا میتو گذاشتن این سمت، این آقا هم نماز میخونه، ما نمیدونی این سمت قبله است یا نه، نمیشه اصالت و صحت جاری کرد. غسل میده این مغسل این میت رو با یک مایعی که نمیدونید این ماء الصدر یا نه، ماء الکافور یا نه، نمیتونید اصالت رو سجاری کنی، چون میدونید با چی داره میشوره، فقط شک دارید که اون ماء الصدر یا نه، نه اینکه شبه مفهومی هست، نه نرفتید جلو نگاه کنید، برید جلو نگاه کنید شاید ببینید که کلی صدر توش هست.
صورت
مشخص
نمیدونیم با چی داره میشه، صورت مشخص نیست،
نه صورت فعلی آقا مشخصه. مگه آقای خویی گفت که شما رفتی با اون ظرفی آبی که تو خونه دوستت بود وضو گرفتی، الان شک میکنی که اون ظرف آب آب مطلق بود یا آب مضاف، نمیتونی قاعده فراغ جاری کنی چون صورت عملت محفوظه، شک داری که اون مایع مضاف بوده یا مایع مطلق، اونجا چی میگفت؟ شما رفتی خونه دوستت نماز خوندی یک سمتی رو به در، نمیدونی اون روی در طرف قبله بوده یا نه، گفت نمیتونی قاعده فراغ جاری کنی چون صورت عملت محفوظه، فقط موقعی میتونی قاعده فراغ جاری کنی که نمیدونی رو به در نماز خوندی یا پشت به در، اگه رو به در نماز خوندی قطعا قبله است، اگه پشت به در نماز خوندی قطعا قبله نیست، اونجا فقط میتونی قاعده فراغ جاری کنی چون صورت عمل اینجا محفوظ نیست. آخ خوبه اینو گفت دیگه. حالا دو تا بیان داره آقای خویی، یه بیانی که میگه از هوای هینه توزه از کن من هوینه شد، انسان موقع عمل بیشتر حواسش جمعه، معلوم میشه که باید فرض جایی باشه که صورت عمل رو با گذشت زمان فراموش کنه. یکی هم خود کل ما شکک تفیه من ما قد مزا، در عمل خودش شک کنه. خب میگیم آقا اینها در مورد قاعده فراق مطرح میشه، حالا اونم جای بحث داره، اما اصالت و صحت در فعل غیر سیره هست دیگه. آقا من نمیدونم نماز خودشو میخونه یا نماز دیگری میخونه یا نماز قضای خودشو میخونه و شک دارم که عمد داره یا نه، مردم نماز نمیخونه پشت سر این امام جماعت، قطعا سیره هست. بفرمایید شما هر چی که ما گفتیم اشکال کردید، اما این اشکال اخیرتون رو ما گوش میدیم. بس در شبه حکمیه نیست، بس در شبه موضوعی هست دیگه. حالا کجا قبول داریم؟
اصل
نه اینجایی که من میشتمم داره میگه که گل هو الله و احد. خب میشتمم چی میگه؟ حالا بله شبه حکمی است. حالا شبه حکمی به این معنا که قرآن نمیدونم اهل تجوید نمیدونم اینو صحیح میدونن یا نه، حکم شرعی محض نیست. اینجا خب خارج از سیر است که من اصالت رو سرجاری کنم. یه وقت اینه که نه نمیدونم با این مایه‌ای که وضو گرفت تو این ظرف، این مایه تو این ظرف آب بود یا گلاب بیبو بود و این آقا به اشتباه با او وضو گرفت. نمیتونم اصالت رو سرجاری کنم. بله حالا چرا قبول نکنیم؟ اونجا هم فرض اینه که وکیل شما سقست دار، چون ما در وکالت وساقت رو شرط دونستیم، گفتیم انسان نمیره هر کسی رو وکیل بکنه، سقست منطقه شما قول سقه رو معتبر نمیدونید، خودتون نمیتونید اعتماد کنید به مستقیم سهم سادات بدید. میدید آقا من تو رو وکیل میکنم، هر سید فقیری بود چه خودت چه دیگران سهم سادات بهش بده، اونم برای خودش برمیداره، چه اشکال داره؟ خب هر سبه. حالا وارد اون بحث نمیشیم. اینجا این امام جماعت خودش میگه بابا نماز یقینی قضایی و روحی من است. ما شک میکنیم نمیتونیم اصالت رو سرجاری کنیم، تا چه برسه به این که ما خب میتونیم اصالت رو سرجاری کنیم وقتی تونستیم جاهایی هم که جایی که یقین داریم اون میگه که من نماز قضا به عهدم هست میتونیم اصالت رو سرجاری کنیم، انشاءالله درسته. جایی هم که شک داریم ظاهر حالش اینه که عمل صحیح به جا میاره و لذا این مشکل نداره. اما راجع به این مقام دوم اینو اجمالا بگم، آقای زنجانی فرمودن این نمازایی که میخونن تو مشهد امام وامیسته، مأمومین هم اختیار میکنن، فرض کن 365 نفر باشن مجموعا، یک نماز صبح، نماز صبحی یک سال خوندن، نماز ظهر است، نماز مغرب و عشا سر یک روب نماز یک سال خونده میشه. آقای زنجانی گفتن که ما انصراف قائلیم در استیجار نماز، از این کارا منصرف، اصلا از نماز جماعت انصراف داره. خب این به نظر نمیرسه که خیلی بچه واضحی داشته باشه انصراف. اگر واقعا متعارف هست و صحیح هست، وجهی ما برای این ادعای انصراف که ایشون در فرمایشاتشون فرمودن نیست. حالا یک بحثی هست انشاءالله فردا دنبال میکنیم. محقق عراقی گفته راه حل بهتون ارائه میدم، شک داری در مشروعیت جماعت، حمد و سوره بخون به رجاء جزئیت، اگر جماعت لازم نبوده، اگر فراداست لازم بوده. این خیلی به درد میخوره برای شماهایی که میرید نماز جماعت میگید شک داریم امام عادل، امام صحیح القرائه است. آقای ضیاء عراقی گفته که بیایید راه نشونتون میدم، اتیان به حمد و سوره به رجاء جزئیت، ببینیم این فرمایش درسته یا نه ان شاء الله فردا. الحمدلله رب العالمین.